أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله العظم امام زمان، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خوردن چیزی که نجس است حرام است، مگر در فرضی که ضرورت اقتضا کند. گذشته از این که خوردن شیء نجس حرام است، خوراندن اون شیء نجس به فردی که مکلفه این هم حرامه. اگرچه اون شخص فرد لاابالیه، براش پاک و نجس تفاوتی نداره، ولی من نمیتوانم چیزی که نجس است به او بدهم و به او بخورانم. در معرض خوردن او من نباید قرار بدم. اگر چیزی را من نجس کرده باشم، لازم از معرض خوردن افراد مکلف من خارج کنم اگر من نجس کردم. اما اگر من نجس نکردم، توی خانه منم نیست این چیز نجس، دیگری نجس کرده، من خبر دارم که مثلا تنور یکی از مثلا فلان نونوایی، میدونم تنورش نجسه، ولی من نجس نکردم اون تنور را، من لازم نیست به دیگران اعلام کنم که از این نانوایی شما نان نخرید. اگر من میدونم فلان رستوران توی غذاش فضل موش بوده، یه بار خود ما ازش مثلا گرفتیم دیدیم فضل موش توش بوده، وقتی اینو من دیدم فهمیدم که اون رستوران دیگه برنجش نجسه، از این به بعد که من نمیتونم غذا بگیرم، خودم که نمیتونم بخورم. اگر هم مهمان پیدا مهمان داشته باشم، از اونجا نمیتونم غذا برای مهمان بگیرم. اگر حتی فرض کنید توی روزه‌ای گاهی از افراد پا میشن کمک میکنن برای پخش غذا، اگر از اون رستوران غذا گرفتن، نمیتونم بخورم، نمیتونم واسطه بشم که دست به دست کنم غذا به دست مردم برسه. من میتونم خودم رو کنار بکشم و نخورم. چیز نجس رو من نمیتونم بخورم، نمیتونم بخورانم به دیگران و واسطه هم نمیتونم بشم. اگر چیز نجس تو خانه من هم باشه، مهمان بیاد یا بچه های من بخوان این چیز نجس رو بخورند، چون در خانه من هست، چیزایی که میخورن من منتسب به منه، اگر من هم نجس نکرده باشم، باز باید به اونها بگم که از خوردن این شی اجتناب بکنن. چیزی که تو خانه منه، من از معرض خوردن دیگران باید خارجش بکنم. اما اگه خانه دیگری باشم، خودم هم نجس نکرده باشم، لازم نیست اعلام کنم حتی به نزدیکان خودم. بله، اگر به اینها اعلام نکنم، بعدن خودم مبتلای به خوردن نجس میشم یا مبتلا میشم به اینکه وضوع یا غسل من باطل بشه یا تیمم من در اثر نجاست، در این فرض اون وقت باید به این نزدیکان خودم اعلام بکنم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرماید و در انجام همه این وظایف هم تا پایان عمر یکایک ما را موفقیت کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب، بر حسب پیشنهادی که شده بود، ما مراحل سفر آخرت رو به نحوی که بعضی از توصیف های این مراحل هم بتواند در عقیده ما، هم انشاءالله به اذن خدا بتواند در عمل ما مؤثر بشه، به نحو گذرا بیان بکنیم. رسیدیم به بحث قبر. اولا در تشییع جنازه ها الان هم رعایت میشه، منتها بایه به نحوی رعایت میشه که این نحوی رعایت باید بهش یه نکته اضافه بشه. در روایتی داریم که به اموات خودتون ترحم کنید. وقتی اینها رو میارید به سوی قبر، اینا رو از همون جا که اومد بلافاصله توی قبر نگذارید، بلکه اینها رو نزدیک قبر به فاصله مثلا حدود یه متر و نیم دو متر مونده به قبر، تقریبا چند ذراعی به قبر مونده، جنازه رو بگذارید زمین، یه مقدار آرامش پیدا بکند، بعد بردارید یک بار دیگه بگذارید و دفعه بعد کنار قبر بگذارید و بعد سرازیر بکنید. الان گاهی از فاصله های مثلا 100 متری نمیدونم 50 متری این کارو میکنن. اونی که توصیه است نزدیک خود قبر. حول مطلع چند تفسیر داره، یکی از تفاسیرش همین ورود میت به قبر. در روایت معتبری مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی دارد، در بخش دعاهای مربوط به خواب و بعد از بیدار شدن از خواب این دعا، که امام صادق علیه السلام شبانگاه که بر می‌خواستند برای نماز شب، حضرت این دعا رو با صدای بلند می‌خوندن، جوری که اهل منزل میشنیدن، که انا اونایی هم که خواب بودن بیدار میشدن. اللهم اعنی علی حول المطلع و وسع علی المرجع و رزقنی خیر ما قبل الموت و رزقنی خیر ما بعد الموت. خدایا مرا نسبت به حول مطلع یاری کن. و مزجع من، یعنی اون جایی که منو میخوابونم، خود قبر، اینو توسعش بده، وسیعش کن. ورزقنی خیر ما قبل الموت ورزقنی خیر ما بعد الموت، خیر در حال حیات و خیر بعد از ممات رو هم نصیب من. سوره نصر نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح. بعد از نزول این سوره در روایت داره که وجود شریف حضرت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شدت گریستند و فرمودند که این سوره به معنای اینه که مرگ من نزدیک شد. گریهشون طولانی شد. عرضه داشتن یا رسول الله، شما که وضعتون خوبه، واسه چی دارید گریه میکنید؟ این چنین نقل شده که حضرت فرمود فَأَيْنَ حَوْلُ الْمُطَّلَعِ وَأَيْنَ زِيغَةُ الْقَبْرِ وَظُلْمَةُ الْلَحَدِ. پس جریان حول المطلع کجاست؟ تنگی و تاریکی قبر رو لحد. پس اینا چی شده؟ برای اینجا باید گریست. در روایت دیگری از حضرت اینچنین آمده، فرمود ما رأیت منظرا الا والقبر افضع منه، هیچ منظره وحشتناکی رو ندیدم مگر اینکه قبر از او وحشت و مسئلهش بزرگتر باشه. انما یصیر احدکم الی موضع اربعه اذرع، قد انسان ها به طور معمول هفت برابر کف پاشونه، انسان های عادی اینجوری هفت برابر کف پاشونه، کف پای هر کسی هم تقریبا منزه وجبشه، توجه کردیم؟ هر وجبم شما در نظر بگیرید به طور متعارف ها، از آرنج تا نوک انگشتم میشه یه ذراع. وقتی میتو میخوام بذارن تو قبر زیاد زمین خرج نمی کنن، حد اکثر یه وجب اضافه تر قرار میدن، لذا قبر میشه چهار ذراع. درسته؟ قبر میشه چهار ذراع. انما یصیر احدکم الی موضع اربعه اذرع، بالاخره سرانجام شما به اون خانه هشت ذراعی است. و ملاک العمل خواتیمه، کارها هم اگه میخواد بفهمید که چه ارزشی داره باید پایانش رو ببینید چجوریه. در روایت دیگری داره که یکی از همسران پیغمبر و حضرت عرضه داشت که بر میت کدوم موقعیت از همه سخت تر است. در پاسخ فرمود که اون زمانی که او رو در قبر میگذارند، قبل از اینکه برسه به قبر میت به مشیعین خودش میگه من میدونم شما منو بخواد تو این خانه تنهایی و تاریکی بگذارید و برید، اگر این کار رو میخواد بکنید دست کم از این به بعد منو با دعا و صدقه و احسان یاد کنید. به این به کنار قبر که میرسن اون رو سرازیر در قبر میکنن، فرمود سخت‌ترین حالاتی است که بر میت می‌رود. البته از علائم آخر زمان در بعضی از روایات شمردند که مردم این گونه میشن، یحبون القصور و ینسون القبور، خیلی علاقه شون به خانه‌های شیک، قصر رو که میگن هم خونه شیکه، خانه های شیک و خلاصه جالب علاقه شون زیاد میشه و قبر رو هم فراموش میکنه، قبر رو هم فراموش میکنه. یه خطبه طولانی در امیرالمومنین علیه السلام، البته تو نهج البلاغه نیست، مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در جلد 77 بهار اینو نقل کرده. من اینو میخونم ترجمه میکنم بعد دیگه عرضمو در این قسمت ادامه نمیدم، یه تذکری رو عرض میکنم و انشالله بعد به دعا خواهیم پرداخت. فرمود ان الدنيا خداعه سراعتون، مکارتون، غرارتون، سحاره. این دنیا خیلی فریب دهنده است. به شدت هم افراد رو به زمین میکوبه. اهل حیله و مکر و نگرنگ و حتی سحر و جادوست. تنزعوا ارواحکم نزعن، جان شما رو به شدت از کالبد و قالب تن شما بیرون خواهد کشید. این در حالی است که و انتم تجمعون لها جمعا، این شما با خیال آسوده دارید به شدت برای همین دنیایی که میخواد به سر شما یه همچین بلایی بیاره دارید جمع میکنید، مالندوزی میکنید. للموت تولدون، شما اصلا زاده که شدید از اول مسیرتون به سمت مرگه، برای اینجا اصلا آفریده شد، به دنیا آمدید، مولود شده اید. و الی القبرتون قلون، به سوی قبر شما منتقل خواهید شد. و علی التراب تتوسدون، اگر در رخت خوابهای نرم و گرم شما خوابیدید، ولی بالش شما و رخت خواب شما قبر خواهد بود. و الی الدوده تسلمون، شما رو تحویل یه مش کرم میدن. و الی الحساب تبعثون، به سوی محاسبه قیامت سر از قبر بیرون خواهید آورد. یا ذو الحیل والآراء والفقه والانباء، ای آدمایی که خیلی فکر میکنی زرنگی، خیلی خبرها از خیلی جاها دارین، دستتون به خیلی جاها میرسه. اذکروا مصارع الآباء، ببینید پدرانتون به چه روزی دچار شدند و در کجا فرود آمدند. فکأنکم بالنفوس قد صلبت، شما این گونه باشید اون آینده‌ای که برای شما خواهد بود یه قدم برید جلو، خودتون تو اون موقعیت بدونید، انگار که جان شما از شما گرفته شده. و والابدان قد عریت، این لباس ها رو از تنتون کندن و کفن بر قامت شما پوشاندن. والمواریث قد قسمت، یا خدا بری جلوتر، اموالتون هم تقسیم شده انگار. فتصیر و یادت دلال و الهیبت و الجمال الى منزلت شعثا و محلت غبرا، حالا اگر خیلی به اهل ناز و اهل زیبایی و هی خودتو جلو آینه ور میری، خودتو به قیافه های چنین چنان خودت خیلی میخوای بنازی، میدونی اگه تو اون موقعیت باشی چگونه خواهی بود؟ تو خودتو در یه منزلگاهی که پر از خاک و گرد و غباره اونجا خواهی بود. فتنوم علی خدک فی لحدک، این صورت تو رو روی خاک گذاشتند. فی منزل قل زواره، اونجا جاییه که خیلی کم به سراغ شما میاد، خیلی کم. و ملع ماله، اونایی هم که حالا نگهبان این قبور هستن و بناس اینجا رو رسیدگی بکنن، از سابق بودن یا آدم های اینچنین، اینا هم آدم های کم حوصله و آدم های خیلی خوش اخلاق نیستن. این امر ادامه پیدا خواهد کرد، حتی تشق عن القبور و تبعث الى النشور، ادامه پیدا خواهد کرد این وضعیت تا قبر تو شکافته بشه و روز بعث و نشور فرا برسه. یا من یسلم و الدود و یهدا الی، ای انسانی که تو رو به عنوان ارمغان برای کرما میبرن و تسلیم او میشن میکنند، اعتبر به ما تسمع و ترا، عبرت بگیر از آن چه میشنوی و میبینی. و قل لعینک تجفو لذت الکرا و تفیف من الدموع بعد الدموع تترا. به خودت بگو یه خود از خوابت کم کن، از لذت خوابت بکاه و یه کاری بکن که اشکهای تو پی در پی بریزد. چرا؟ چون بیتو کل قبر، بیتو کل احوال والبلا و غایتو کل موت یا قلیل الحیا. تو منزلت قبره، منزلت همون جاییست که جایگاه پوسیدن بدن و احوال و سختی ها و ترس های بزرگه. ای انسانی که حیات خیلی کمه، این بیان امیرالمومنین ادامه داره البته خطبه، همین مقدار بس باشه. از بهترین چیزهاست، فرمود جاور القبور تعتبر. اگر زیاد به زیارت قبور بری، یه جوری که صدق مجاورت بکنه. ما گاهی میریم زیارت انبار، ساک ساک میکنیم برمیگردیم، توجه کردیم؟ گاهی بعضی ها حتی وقتی هم میخوان فاتحه بخونن مثل فوتبالیست ها میشینن فاتحه میخونن، خیلی هم طول نکشه، به چیزای دیگه مشغول میشن. نه، جاور القبور، از این بیان از امیر المومنین علیه السلامه، مجاورت کن با قبور. این سبب میشه که تو عبرت خواهی گرفت. خب برای امشب بس باشه. یه تذکری رو دو شب قبل هم داده بودیم، امشب تکرار میکنیم. از سابق ایام، از خود زمان حضور معصومین علیهم السلام، مسئله اختلاف ماه وجود داشته. حالا امام زمان علیه السلام ایشالا تشریف فرما بشوند، آیا این مسئله حل می شود یا نمی شود من نمی دونم. من رساله برای امام زمان علیه السلام نمی نویسم که حضرت چه خواهند کرد، اما این مسئله سابق بوده است. روایتش پریشب من خوندم از کتاب من لا یحضره الفقیه، که به امام صادق علیه السلام اتفاقا خلاصه گیر داده بودن اصحاب که از شب قدر چه شبیه. حضرت ابتدا فرمود که شب 21 یا 23. ابو بصیر گفت آقا اگه هر دو شب من تواناییشو نداشتم. حضرت بیانشون این چنین بود که تنبلی نکن، خلاصش دو شب که دیگه به جای لطفه نمیزنه بخوای بندگی خدا بکنی. یکی دیگه اونجا به حضرت عرض کرد که ما تو منطقمون ماه شبی رؤیت شده، از یه منطقه دیگه خبر میرسه که شب قبل دیدن، بالاخره اینجا چیکار کنیم؟ حضرت فرمود 4 شب برنامه لیالی قدر رو پیاده کن. معمولا در سالهای گذشته بوده، امسال هم هست و تا کی هم ادامه پیدا کنه نمیدونیم، مسئله اختلاف در رؤیت ماه برای ابتدای ماه رمضان و انتهای ماه رمضان با وجود داشته و خواهد داشت. بحث روزه اول ماه رو چه کنیم، آخر ماه رو چه کنیم، یه بحث فقهیست که فعلا واردش نمیشیم. اما نسبت به شب قدر، همون توصیه‌ای که امام صادق علیه السلام فرمودند، همون توصیه رو ما انجام میدیم. لذا شب‌هایی که غیر مشهورم هست از نظر شب قدر، در این حال ما اعمالی که در شب قدر وارد شده رو انجام بدیم، انشاءالله راه دوری نمیره و اون برکاتی که برای این نوع توسلات هست انشاءالله ما ازش نصیب خواهیم برد. لذا در شبهای گذشته ما در پایان عرایزمون دعای قرآن رو که در مجالس رسم هست ما و روایت هم داره در مفاتیح آمده خونده ایم، انشاءالله امشب هم این برنامه رو خواهیم داشت. اما قبل از دعا یه ذکر مصیبت کوتاهی رو داشته باشم و بعد وارد دعا بشیم. امشب اگر شب 23 باشد که شب 23، نباشد شب جمعه است و شب زیارتی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. فرمود اگر بدانند افراد که چه فضیلتی است در زیارت حسین علیه السلام در اطراف و اکناف عالم که هستند، اگه بفهمند چه خبره، اینا به هر زحمتی از خودشونو بخوان برسونن به کربلا و حرکت میکنند. ولی امام باقر علیه السلام فرمود زنده به کربلا کسی نمیرسه، از بس اشتیاق به اون ثواب عظیم در وجود او تأثیر میکنه. لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین علیه السلام من الفضل عند الله لما تو شوقن. در خصوص شب جمعه روایت عظیمی در فضیلت زیارت امام حسین هست که نمیخونم، اهل فضل به کامل زیارات مراجعه کنن، روایت رو میبینن که خیلی تعبیر بلندی داره. اما راجع به شب 23 این چنینه که شب 23 وقتی به پایان میرسه، از دل عرش یه منادی فریاد میزنه. این منادی فقط زوار امام حسین رو مورد خطاب قرار میده. خطاب میکنه ای زوار حسین ابن علی، استأنف العمل فرجعوا مغفورین، تمام پروندتون بسته شد، پرونده شما بسته شد، خدا همتون رو آمرزید، یه بار دیگه یه عمر دوباره شروع کنید، پرونده رو از نو شما با خدا شروع کنید. خب ما محرومیم از زیارت امام حسین در کنار قبر شریف اون حضرت، اما این امید رو داریم که به یاد اون بزرگوار در این نقطه هم که هستیم یه عرض سلامی بکنیم، یه عرض ادبی بکنیم. انشاءالله ما رو هم جزء زوار حسین علیه السلام بنویسن، به خصوص اگر ما زیارت خودمون رو همراه کنیم با چند قطره اشک بر مظلومیت اون بزرگوار. در کربلا امام حسین خیلی مصیبت دید، اما مانند کوه استوار ایستاده بود، همه رو برای خدا حساب میکرد. اما تو یه موقعیتی است که حادثه عجیبی بود، مصیبت به قدری سنگین بود که هم امام حسین خودش رو تسلیت داد و هم از عالم بالا امام حسین رو تسلیت دادن. و او چه زمانی بود؟ او زمانی بود که شیرخوارش رو دستش گرفته بود، با مردم حرف می زد: اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُ هَذَا الطِّفْلَ اَمَا تَرَوْنَهُ كَيْفَ يَتَلَظَّى عَطَشَا. شما با من جنگ دارید، من با شما جنگ دارم، این بچه رو نمی بینید که از شدت تشنگی داره بال و پر می زنه؟ ای کاش گذاشته بودن سخن آقا به پایان می رسید، اما بین ما هو و خاطب و هم هنوز داشت آقا سخن می گفت: اذ اتاه سهمون فبقى على نحره، تیری بر گلوی این نازدانه نشست. تیر کارش سوراخ کردنه، اما گلو وقتی نازکه تیر اون کار چاقو را انجام میده، اون کار شمشیر را انجام میده، لذا تو مقاتل داره: فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. اینجا بود که آقا سید الشهدا همین که نگاهش به این منظره افتاد، خودش این چنین عرضه داشت: حبنا ما نزل بی انه به عین الله، خدایا چون تو میبینی این مصیبت بر من قابل تحمله. از عالم بالا هم به امام حسین تسلیت دادن، هم فرمودن: ده یا حسین فان له مرزا فی الجنه، حسین جان بچه تو به ما واگذار کن، ما برای او در بهشت داییم.